شیخ فرمود که اگر کسی هیاکل العباده را مثل بتی را معامله کنه، اما اون چه که موضوع معامله بود ماده باشه، صورت ولو هست اما دخلی در معامله نداشته باشه، تمام موضوع معامله ماده باشه، فرمود این صحیحه. وجود الهیئت مانع نیست مگر اینکه خودشم در مبیع جا داشته باشه، معهوز باشه. تو فرموده بود اگر کسی کلیف بخره، سنم بخره، اون هیئت صلیب بودن، صنم بودن براش مهم باشه، البته مادهش هم مهم باشه براش، چون چوب گردویه مثلا این رو انتخاب کرده، اما هیئتش هم مدخلیت داره براش، مثل کسی که کمدی میخواد بخره، میزی میخواد بخره، حالا میخواد چوبش هم چوب خوبی باشه، اما مقاد میز داره، اونجا باطل. اما اگر فقط میخواد چوب رو بخره یا اون طلا و نقره رو بخره، اون هیئت مدخلیتی نداره، معامله صحیح هست. این فرمایش شیخ دلیلش هم ذکر کرده بود که اساسا ادله منع از بیع صلیب صلبان و صنم شامل اینجا نمیشه، اینجا که تو صنم معامله نکردی، صلیب معامله نکردی. بعد از این مطلب اشکال مطرح شد و دعوا، مدعی اشکال میکرد که مالیت ماده به شرط عدم هیئته. خوب دقت کنید، لا به شرط نیست که شما یه حرفا رو بزنید، به شرط لایه. مالیت ماده مشروط به عدم هیئت صنمی، هیئت صلیبی. نقره ای که طلایی که هیئت صنمی داره اصلا مال نیست، معاملش باطله، ولو شما قصد ماده فقط رو کردید مال نیست. حالا اینو توضیح دادیم، ادعای این مدعی از نظر عرفی نیست، سلب مالیت از نظر عرفی نیست، از نظر عرفی قطعا هر سلب از نظر شرعی میخواد بگه. شرع بت را مال نمیدونه، صلیب را مال نمیدونه. شما حالا طلا، نقره یا چوب گردویی که هیئت صلیبی داره، صنمی داره، علی حال این صلیب و صنم مال نیست. چون جواب داد اتفاقا از نظر شرعی برعکس اینه، از نظر شرعی ماله، اونجوری که عرفا مال. لذا شارع گفته اگر کسی اتلاف کنه یا قصد کنه بوتی را که از جنس طلاست، قیمت طلا رو ضامنه، قیمت نقره رو ضامنه، اگر مالیت نداشت که ضمان میدم. این فرمایش شیخ، خب این میشه رد اون ادعا از همون منظر شرعی. حالا اول بحث امروز، مدعی از ادعاش دست بر نمی داره، از این شاهد شیخ جواب میده. شاهد شیخ شاهد آورد که نه خیر، ماده ولو تو ضمن هیئت صنمی صلیبی باشه مالیت داره، شرع نظام مضمون واقع میشه. لو اتلف القاصب لهذه الامور زمنم و واسطه. اون مدعی از این شاهد جواب میده این فرمایش فقها که لو اتلف القاصب هذه الامور زمنم و واسطه، ناظر به جایی که این قاصب، ناظر به جایست که این قاصب اول صورت صنمی را از بین ببره، صورت صلیبی را از بین ببره، بعدن ماده را از بین ببره. اونجا فقها گفتن ضامن ماده است. اتلاف تدریجی، اتلاف تدریجی اینه، من بوتی را که مال زید بود از طلا، از نقره قصد کردم، اول هیئت بوت بودنش را از بین بردم، شکستمش، بردش کردم تو چند تا تیکه طلا. حالا این طلاها را از بین ببرم، فقها ها اینجا گفتن زمینم مادرم، چون اول هیئت را از بین بردی ماده شد فاقد هیئت، ماده به شرط عدم هیئت مال بود، این شد ماده به شرط عدم هیئت، هیئت دیگه نیست، شد مال. حالا تلفش کردی ضامنی. نا فرمایش فقها ناظر به اینجاست. شیخ آمد این هر تمحل است. تمحل مادش محله، هیئتش باب تفعله، یعنی خود رو به زور جا دادن، اما تکلف تو برای کنم خواهی تکلفه، اما چون از ماده محله میگیم خود رو به زور یه جای جا دادن. این حرف میگه دیگه خودتون رو به زور وارد دعوا میکنید، یعنی شما میگید فقها ها قائلن به این که اگر کسی یک بوتی را که از طلا قصد کرد صورت را از بین نبرد، با همون حفظ صورتش انداختش رو دریا تو قعر و اقیانوس، فقها اونجا ضامن قائل به ضمان ماده نیستن؟ از کجا شما میگید عبارت فقها ها ناظر به جایی که اطلاق تدریجی باشه؟ اگه اطلاق تدریجی نبود دفعی بود، دفعی بوتی را قصد کرده هیچ نمیشکنش، جنسش نقره است خلاص، با همون حفظ صورتش میندازش تو دریا. اتلاف دفعی ماده و صورت رو با هم از بین برده. فقها اینجا قائلن به عدم زمان ماده. از کجا این تغییر رو میاری؟ فرمودن من اتلف هذه الامور فهو ضامن لمبادها. کسی که بت غیر را، صلیب غیر را اطلاق بکند مادهش رو ضامنه. این عبارت اطلاق داره، چه اول صورت از بین ببره بعد ماده را، چه هر دو رو با هم بنزه تو دریا با حفظ صورت بنزه تو دریا، اونجا هم شامله. از کجا میخوایدم که تغییری بیاری که این فرمایش فقها ها ناظر به صورت اطلاق تدریجی؟ این دیگه به زور ادعای خود رو جا دادنه، دلیل اقامه نکردن و حمله. و حمله یعنی حمل این زمان را که فقها فرمودن لو اتلف القاصد هذه الامور زمن موادها، حمل کنیم این زمان را بر اتلاف تدریجی که این قاصد اول صورت را از بین برده شده نقره طلا بلا صورت صلیبی، بعد ماده را از بین برده. فقها اینجا گفتن زمین مواده ها، اما اگر اینجور نبوده صورت و ماده را با هم انداخته تو دریا، با حفظ صورت انداخته تو دریا، اونجا نه. این تمخل است، این حرف خود رو به زور جا دادن به حالی که دلیلی نداره. کجا این تغییر رو میده؟ حمله على الاتلاف تدريجا محتمل برعکس میشه، بله تبخل و محتمل در مقابل هم محتمل خودشو میپذیرین. خب حالا باید قطع نظر از اینا بله؟ نه، تمخل معنیش تکلف، یعنی با زور حرف خود رو جا دادن. تمخل دنبال جا گشتن و حرف خود رو به زور جا دادن. الان این فال مکتب رو باید از خارج در نظر گرفت. ما صرح بهی من انه لو اتلف القاصد لهذه الامور، زمن مواده ها. ببینید پاورقی شماره 4، شماره 4 میگه مثل عبارت علامه القواعد فان اثرقت زمن قیمت الرزاز، رزاز اون شکسته ها. اگر یک بوتی را که از چوب، از یک صلیبی رو از چوب آتش بزنی، او قطعه های شکسته شو ضامنی. این خب میتونیم بگیم اینجور مثال زدن ناظر به جایی است که اطلاف ماده و صورت با همه عرفن، البته به دقت عقلی خب اول صورت از بین میره بعد ماده وقتی آتشش بزنن، اما در عرفی با هم یا به نظر تو دریا، اگر کسی اون بوت طلایی نقره‌ای رو به نظر تو دریا بدون شکستن، اونجا علامه میگه زامن طلاهاش نیستی، زامن نقرهاش نیستی دیگه، لذا میگه تمخل باشه بهتره. و فی محکی تذکره، این فی محکی تذکره دیگه بر میگرده و تأیید مدعای خود شیخ انصاری از طریق نقل فرمایشات 4-5 تا از بزرگان. میگه مرحوم علامه، مرحوم سبزواری، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم صاحب ریاض، اینا حرف ما رو قبول دارن، همون حرف ما رو زدن سابقه بر ما که اگر کسی حیاکل العبادت را معامله کنه به قصد ماده فقط صحیح، ولو اون صورت هست باشه. البته فرمودن باید اون مشتری آدم مطمئن میباشه که بدونی میبره این صورت رو از بین میبره، نگاه نمیده. دیگه ما ببینیم الناس مسلطون علی امواله، او در ماده این خلیف سنم رو دلش بخواد گرم بدینم، دلش بخواد از اون گرم بخره، چون گرم فروشی که ممنوع نیست. اگر قبل باشه خیار زرد، تازه اونم اگر قبل باشه، یعنی مشتری جاهل باشه، اگر قبل باشه خیار پس هم نداره، قبل نباشه خیار پس هم نداره. این کتابی من میدونم توی بازار 5000 تومنه، اقدام کنم از شما بخرم 50000 تومان که حق پس ندارم. گران فروشی به عنوان ثانوی و حکومتی ممکنه ممنوع شه، به عنوان اولی نه، به حکم حکومتی ممکنه. اینو مفصل کنید تو کتاب اطعمه اشته بدیگه لومعه داشت. نه بیگ میدونی تو بیابان موندی گرسنه، طرف یه دونه نان داره میگه 1,000,000 تومان میفروشم. شما میتونید نخرید، شما میتونید نخرید، به زور از او اون نان رو بگیرید بخورید، جایزه. البته بعدم 100 تومان پولش بهش بدید. البته الان بیشتره. بعدم 500 تومان بهش بدید. اما اگر حاضر شدید این نون میگه 1,000,000 تومان به 1,000,000 بخرید، بعد باید پولشو بدید، حق پس گرفتنم ندید. میتونی حاضر به معامله نشی، به زور بگیری، اما اگر حاضر شدی باید بدید. اینو تو همون کتاب اطعمه داشت. علی حال قاعده اینه الناس مسلطون علی اموالهم، اگر گران فروشی ممنوعه اینا عناوین ثانوی میشه. یه وقت گران فروشی تو باعث میشه برای اضرار به مردم، خیلی توان ندارن بخرن، متضرر میشن، بالاخره نظام اجتماعی رو به هم میزن، اونا عناوین ثانوی میشه یا حکم حکومتی باشه. و فی محکی تذکره، در ضمن عبارتی که از تذکره نقل شده اینجور آمده، انه اذا کان لمکسورها قیمتان، اگر برای شکسته این حیاکل العباده ارزش باشه. البته قبل از شکستن داره میگه ها، دقت کنید، بوتیست از جنس نقره معروف شکسته نشده الان، اما اگر شکسته هم بشود مکسورش قیمت داره. اگر برای شکستش قیمت وجود داشته باشه، یعنی مالیت داشته باشه، و باعها صحیحتن، تو این بوت را سالمن بفروشی، منتها برای اینکه مشتری ببره این رو ذوبش کنه، لتکسرن و کان المشتری من یوسق به دیانته، مشتری از کسانی باشه که به دیانتش اطمینان داری که میبره این کار رو میکنه، فا انهو یجوز بیعها، بیعش جایزه. خب این فرمایش علامه این همون است که مرحوم شیخ ادعاشو فرمود که جایزه بیع الماده من دون انضمام صورت. شما برای صورت تو بیت مدخلیت قائل نشید، همه یه ثمن میدید در مقابل ماده باشه، معامله صحیح. و تو خب حالا علامه فرموده اگر میفروشی باید مطمئن باشه که مشتری این صورت رو از بین میبره، یا خودت این صورت رو از بین ببر بعد بفروش، یا اگر خواهد سالم بفروشی باید مشتری مطمئن باشه که از بین میبره نمیبره باز این رو در با استفاده از اون صورت مصارف نامشروع بکنه. این قید رو برای چی برام الله میذاریم؟ فقط برای اینکه اگر این اطمینان رو به مشتری نداشته باشی، خودش یک نحوه اشاعه منکر، اشاعه منکر جایز نیست. آیه مضمونش این بود، کسانی که دوست دارن ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا حب و اشاعت المنکرات، هر گونه کمک در این راستا حرام. آیه اینها رو وعده عذاب میده. مختار ذالکن فما داره، این مطلب از علامه نقل شده، مرحوم سبزوارین همین رو میگه، اختار ذالکن صاحب الکفایه، صاحب حدائق، صاحب ریاض، سید طباطبایی، نافیان انها الریبه. فرمودن لا ریب فی، این کلمه کلمه بزرگیه، یه هیچ گونه تردیدی نیست در این جواب. شیخ علامه فرموده بود یجوز و بیعها علی الاقوام، وقتی میگه علی الاقوام یعنی احتمال مقابلی هم وجود داره، اینا میگن لا ریب فی الجواز، اصلا احتمال مقابلی وجود نداره. البته لا ریب فی رو حالا پاورقین فرموده مال صاحب حدائق نه مال بقیه. حالا میره سر اون کلام علامه که کان المشتری من یوسق و بید، اینو برای چی آورد علامه؟ حالا اگر مشتری من لا یوسق باشه معامله باطله، اصلا این کلمه رو برای چی آورد؟ و اگر حالا مشتری موثق نباشه های معامله باطله؟ شیخ میگه ولو مشتری موثق نباشه معامله باز باطل نیست، ولو کار حرام کردی هم معامله باطل نیست. میرسیم بید و لعل تغییر فی کلام العلامه به کون المشتری من ملوسق و به دیانته، یه شاید این تغییر برای این است که داخل نشود در باب مساعدت علی المحرم. وقتی مشتری موثق نیست، تو به نحوی زمینه افتادن او در گناه را فراهم کردی با فروش این سنم و صلیب به او. فإن دفع ما یقصد منه المعصیت غالبا قید یقصد، دفع آنچه که معمولا از اون معصیت قصد می شود با عدم وسوق به مدفون علی، مع عدم وسوق به مدفون علی، تقویتون فی تقویتون، فإن الدفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وسوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا. خب این دفع اینو در اختیار گذاشتن، دادن شما این بت را، این صلیب را دفع کنی، بدهی به کسی که اطمینان نداره بود، با اینکه این ما یدفع مما یقصد به معصیت غالبنه، این تقویت وجه من وجوه المعاصی فیکون باطلا، میخواد بگه اینا تعابیر روایات کما فی روایات تحف العقول، هر چیزی که درش وجهی من وجوه المعاصی تقویت بشه اون کار جایز نبود تکلیفا، اگر معامله بود حرام بود وضعاً. این فرمایش علامه. حالا شیخ انصاری توضیح میده، نمیگیم اشکال میکنه، توضیح میده این عبارت بعد از بعدی شیخ ممکنه اشکال باشه بر علامه، ممکنه توضیح باشه، ولی مناسب تر اینه که توضیح باشه. فمد در این حال البته اگر کار رو کردی بدون وسوق به مشتری، به دیانت مشتری، این کالا را با همون هیئتش به او دادی، این باعث نمیشه معامله باطل باشه. و لكن فيه مضافا الى التامل في بطلان البيع مجرد الاعانه على الاسم. دو تا حرف داره ایشون. اولا این باعث نمیشه معامله باطل بشه، چون اون چه که بله کجا یا اون فان الدفع ما یقصد منهم تقویتون فیکونو باطل هم نبن بده به دست. این دست باطل هست. حالا باطل در معاملات این عدم ترتب اثر، باطل در این موارد این کار نابجا، کار ناشایست. این دست کار ناشایستی. حالا اگر قرار باشه باطل در دفع به عنوان معامله، این معامله باطل است، در ادامهش بگه نه بطلان مورد ممکن اینا رو برداشت کنیم بذار بکنیم این عبارت شیخ لکن فیه درش دو احتماله، میتونه اشکال باشه چون کلمه فیه میگه، میتونیم بگیم کلمه فیه زور در اشکال هم داره. شما میخواید بگید اگر مشتری موثق نیست اصلا معامله باطله. این بوترا که جنسش تلاس یا نقره میفروشی به کسی به عنوان تلا و نقره، میگه این چند گرم چند مثقال تلاس میفروشید، و هم میخره، صورت محفوظه، اما صورت جزء المبینم، مشتری موثق نیست، مبادا این بعد برای استفاده حرام بکنه. آیا این باید چه معامله باطل باشه؟ صرف احتمال استفاده مشتری از مبیع استفاده نامشروع را باعث بطلان معامله نمیشه، مخصوصا که دقت کنید، مخصوصا که اون منشأ معصیت خارج از معامله باشه، خارج از معامله باشه. ببینید حالا مثالی که ملموستر باشه، محسوستر باشه، بعضی کالاها رو از بازار که شخص میخره، این کالاها اون جعبه اون کالا احیانا از کشورهای خارجی وارد شده، روش عکس‌های مستحجن داره، عکس‌های مستحجن داره، اما شما موقع معامله تو عکس‌ها رو نفروختی، بدون کالا رو می‌فروشی، عکس‌ها رو نفروختی، آیا موظف اون عکس‌ها رو محو کنی بعد کالا رو بفروشی؟ البته این وظیفه رو داری، چون ممکنه اونها باعث معصیت بشه، این وظیفه تکلیفیه. حالا اگر این کار رو نکردی معاملت باطله؟ مگه تو افسار رو فروختی؟ تو کالا رو فروختی، البته یک معصیتی هم کردی، اون خارج از قلم رو به بیعه، چرا باعث بطلان بیع بشه؟ اینه که میگه مع التأمل فی بطلان بیع. شما اگر میخواید، حالا در بحث خودمون، اگر میخواید مبیع را ماده اون سنم قرار بدید که نقره است، که تلاست، هیئت میشه خارج از مبیع، میشه مثل اون عکس نامشروعی که حالا روی یک وسیله‌ای که خریدید هست، او که جزء مبیع نبود، البته وظیفه داشت فروشنده اون صورت رو اون عکس رو نابودش کنه، نکرده این کار رو. این خریدارم موثق نیست، ممکنه به معصیت بیفته، افتادم به معصیت، معامله با چه را باطل باشه؟ زیاد
تو استثباه ما بحث میکردیم سوتا قرونی دیگیم که باید اشتراطی که بگیریم در غیر مثلا
اونا فرق میکرد، اونا اصلا مبیع، اونجا مبیع اینجور بود، که یمکنو ام ینتفع بهی فل محلل فل محرم. اینجا نه، اینجا صورت از به خارجه. اینو باید دقت کنید. مضافاً الی تأمل فی بطلان البیل مجرد الاعانت علی الاسم، وجه تأمل چیه؟ اون اینه که اون اعانتی که شد دخلی به خود بیع نداشت، دخلی به خود بیع نداشت، اون صورت که جزء مبیع نبود، همراه مبیع بود نه جزء مبیع. بله بگید. چون ولعل تغییر فی کلام علامه به این برای این است که داخل نشود در باب مساعدت بر محرم. حالا اگر در باب مساعدت بر محرم داخل شد، این معامله باطله. اون دست رو باید دست معاملی بگید، این دست معاملی. فإن الدفع ما یقصد منه المعصیت غالبا تقویت لوجه من وجوه المعاصی و یکون این دفع که این معاملت باطل. اما اشکال اینه که نه، دفع اون هیئت، دفع اون تصویری که روی کالا چسبوندن به مشتری، او که جزء مبیع نبود، او که دفع به عنوان بیع نبود. البته حرام بود این کار، حرامه اگر یک کالایی به کسی میفروشی یه چیزی هم همراه کنی با اون کالا که جزء مبیع هم نیست، اما باعث معصیت مشتری میشه، این کار حرامه. اما اگر کار رو کردیم معاملت که باطل نمیشه، چون اون نقشی نداشت تو معامله. باید بالاخره دقیق حرف زد. حرمت تکلیفی رو با حرمت وضعی نباید قاطی کرد. اونم حرمت تکلیفی که خارج خورده به امر خارج از معامله. حرمت تکلیفی اگر بخوره به قلمرو خود معامله، خب حالا میشه بحث کرد که مفسده یا نه. اما اگر به امر خارج از قلمرو معامله بخوره که قطعا مفسد نیست، که تو عباداتش هم مفسد نیست تا به ازر معاملات. دقت کنید، اگر کسی تو ضمن نماز به اجنبیه نظر کنه، مگر نماز باطل میشد؟ نه، چون نه خورده بود به امر خارج از ذات عبادت، در عبادات مفسد نبود. اینجا دیگه به طریق اولا معاملاته. نهی دارید از این که اگر یک کالا میخواید بفروشید توش روش یک برچسب نامشروعی هم بزنید، اما اگر زده شد او برچسب جزء مبیع نیست. نهی خورده به زدن اون برچسب خارج از بیع معصیت و معامله که رو باطل میشه. هیئت صنمی اگر جزء المبیع بشه معامله باطل میشه. نه که گفته اینو چه ملازمه ایست تو بحث خودمون، که اصلا بنای طرفین بر اینه که صورت و جزء معامله قرار ندن. اعلام شده، طرف میگه من دو مثقال نقره میخوام، فروشنده هم میگه من یه بوتی دارم که دو مثقال نقره وزنشه، اون رو میدم. قرار نیست هیئت بوت بودن دخل رو وزن میکنن و قیمت نقره خالص رو حساب میکنن میدن طرف. هر دوشون تصریح کردن که اون هیئت جزء مبیع نیست. اما خب تو به این مشتری اطمینان نداری، این شاید ببره این از این صورت در جهت شرک استفاده کنه. واجب بر تو این صورت رو از بین ببری، بعد بدی و میتونی کار رو بکنی. ببینید یک بوتی فروختی به کسی به عنوان دو مثقال نقره، معامله انجام شده، تو صفحه بعدی میگه معامله انجام شده، پول را گرفتی ازش، قبل از اینکه بهش بدی صورت صنمیشو از بین ببر بهش بده. حق اعتراض هم نداره، حق اعتراض نداره. تو دو مثقال نقره میخواستی، دو مثقال نقره. حالا اگر این کار را نکنی بدی به اون، او هم به معصیت بیفته، چه رفتی به معاملتون داره؟ بعد جدا کرد اون چرا که در قلمرو فقه محفوظه و نهی به همو خورده و اون چرا که خارج از معاملت و نهی به او خورده. لکن فیه مضافن به تأمل در بطلان بید صرف اعانت علال اس، چون امر خارج از ذات معاملت، میگه مضافن به این اشکال یمکن استغناء از این قید به کسره قبل ان یقبضه ایاه حتی بعد المعامله، قبل از اقباض. به شکستن اون مبیع را، سنم را، قبل از اقباض او به مشتری. فان الهیئت غیر محترمه بیازل کما صرح به فی باب الغصب، که اگر هیئت رو قصد کردی و اتلاف کردی ضامن نیستی، ضامن ماده بودی نه هیئت. میتونی اون هیئت رو بعد از قرارداد قبل از تحویل خودت از بین ببری، میخوای مشتری موثق باشه یا نباشه. فرموده بود اذا کان لمکسورها قیمه و باعها صحیحتن لتکسره و کان المشتری به من یوسق و به دیانته، نه من میفروشم به مشتری که هیچ اطمینانی به دیانتش ندارم، اما خب قبل از تحویل به او خودم صورت رو از بین میبرم، چرا معامله باطل باشه؟ دقت کنید اشکال اینه. موقع شما قید و کان المشتری من یوسق و آوردید، اینم ظاهر در اینه که لازمه برای صحت معامله، باید مشتری موثق باشه. شیخ میگه ما میگیم نه، بفروش به مشتری غیر موثق، ماده رو بفروش دون هیئت، مشتری هم رو همین حساب میخره. اما خب احتمال میدی که مشتری بعد ببره استفاده حرام بکنه، قبل از تحویل صورت رو از بین ببره. لزومن باید مشتری به من یوسق و به دیانته باشه؟ نه، بفروش به من لا یوسق و به دیانته، قبل از تحویل صورت را از بین ببر. فان الهیئت غیر محترمه بیازل کما صرحوا به، بل قد یقال به وجوب اتلافها فورا، یعنی مثلا هم نداره صورت رو بگذاری بمونه و به مشتری بگی من ماده رو میفروشم، او هم بگه من ماده رو میخرم. صورت بوت رو هرچی سریع تر باید از بین برد، چه میخوای بفروشی چه میخوای نفروشی، حتی اگر نمیخوای بفروشی باید صورت رو از بین ببری. فقط یقال به وجوب اطلاف اون هیئت فورا، ایشون هم تأیید میکنه و لا یبعد ان یثبت، بعید نیست ما هم ثابت بدانیم مطلب رو وجوب اطلاف رو فوراً. این فوراً که میگه یعنی ولو برای معامله نداریم. اگر شما یک بوتی، یک صلیبی از جنس نقره بهتون رسیده، فرض کنید کسی پدرش، پدر بزرگش مشرک بود، بت داشت، مسیحی بود، صلیب داشت، صلیبی از جنس طلا، از جنس نقره. حالا خود اون پدره، پدر بزرگه مردن، اینا به ارث برسه به تو، فهمت؟ اول کاری که باید میکنی باید بری صورت صلیبی صنمی رو از بین ببری، ولو بنای معامله نداری. اما ولا یبعدن یثبت لوجوب حسم ماده الفساد، قطع ریشه فساد واجبه و اینها هم مادت الفسادن. و فی جامع المقاصد بعد حکمه بالمنع عن بیع هذه الاشیاء و این امکن الانتفاع علی حالها فی غیر محرمن منفعتن. عبارت جامع المقاصد رو برای چی نقل میکنه ایشون؟ دقت کنید هدف از نقل عبارت جامع المقاصد چیه. و الان شیخ انصاری قائل شد به جواز بیع ماده حلیب ثمن من دون مدخلیت دل هیئت فی البیع، ولو هیئت وجود داره، ولو وجود داره اما مانع صحت معامله نشد. البته موظف بودی تکلیفا از صورت از بین ببرید در آخر اینو بر بود دیگه، آخر همین کندی برام. اما اگر هم از بین نبرده بودی معامله باطل نیست. شیخ انصاری فرمود اگر بفروشی شما ماده این بت را و حتی کسی که اطمینان هم بهش نداری، ولی قرار بین تو و او اینه که مبیع ماده‌الصنم باشی که اون نقره، این معامله صحیحه. کاشف القطا فرموده بود لا فرق بین قصد ماده و صورت، که اگر قصد ماده هم داری و صورت مدخلیت هم نداره معامله باطل باشه. الان عبارت جامع مقاصد رو که نقل میکنه تقریبا عبارت جامع مقاصد در راستای همون فرمایش کاشف القطا به تصویر دومه، که ایشون هم گویا میخواد بگه اگر کسی بت را فروخت، صلیب را فروخت، هیئت صلیبی صنمی مدخلیت نداشته باشه، اون شکستش ارزش داشته باشه و شما به خاطر اون ماده و شکستش معامله کنید، جایز نیست. و فی جامع المقاصد بعد از حکم ایشان به منع از بیع این اشیاء و این امکان انتفاع علی حالها فی غیر محرم منفعتا لا تقصد منها، همونی میگفتیم کسی صلیب رو بخره به عنوان مگس کش به خاطر پیدا کنه، شما بوده این رقم معامله جایز نیست. منع کرده از بیع این اشیاء و اگر چه امکان داشته باشد انتفاع علی حالها در غیر محرم، انتفاع در غیر محرم مطابق منفعت غیر مهمه، منفعتی که لا تقصد به هم. قال ولا اثر، این نقل میکنه عبارت رو برای اینجاشه، فرموده لا اثر لکون رزاز هل باقی بعد کسرها مما ینتفع به فی المحلل و یعد مالا. رزاز به زم نران شکسته، کسی بگه شکسته های این بعد از شکستن مالیت داره، نقره است، طلا است، پس من بت را بخرم به این لحاظ، بفروشم به این لحاظ، میگه نه، تا هیئت بت بودن باشه به جایز نیست، ولو شما قصد شکسته هاشو بکنید، شکسته هاش من ما ینتفع بها باشه. لا اثر لکون رزاز هل باقی بعد کسره هم ما ینتفع بهی فی المحلل و یعد مالا، شما هنوز که نشکستی بشکن بعد بفروش، لان بذل المال فی مقابله ها و هی علی هیئتها بذل لو فی المحرم. محکم صاحب جمع مقاصد محقق ثانی بیعشو ممنوع میکنه، میگه تا صورت باشه حق بیع نیست، میگن شما بت خرید، بت فروختی، بذل مال در مقابل این حیا کل العباده ها، حیا کل العباده و حال این که هیه علا صورت ها بذل للمال فی المحرم، المحرمی که شرعن مال نیست، الذی لا یعد مالم عند الشارع. بله اول بشکن بعد بفروش دیگه. ایشون نمی پردازه به رد فرمایش جامع مقاصد، چون ردش کرده دیگه قبلا شیخ انصاری. نعم لو باع الرزاز هل باقی بعد کسرها، یک مورد رو در معن استسلام میکنه، دقت کنید، یک مورد استسلام میکنه، میگه شما اگر شکسته های بت را، صلیب را بفروشی به مشتری قبل از شکستن، یعنی سالم تو بفروشی، ولی به عنوان مادهش بفروشی، مشتری موثق باشه که این میبره میشکنه، عیبی نداره. این میشه یک استثناء. و کان المشتری موثوقا نعم لو باع رضاز هل باقی بعد کسرها قبل ان یکسرها قبل ان یکسرها. ببینید رضاز هل باقی بعد کسرها قبل ان یکسرها یعنی بیع الماده. شما اگر این بت رو بشکنید خوردش کنید چند مثقال طلا از توش در میاد؟ دو مثقال، سه مثقال. حالا قبل از شکستن همون دو مثقال طلایی رو که بعد در میاد بفروش. یعنی قصد ماده کن، یک کلام قصد ماده کن، قصد هیئت نکن، به شرطی که مشتری موثق باشد. و کان مشتری موثوقا به و انه یکسرها میشکند اون حیاکل را امتن القول به صحت البیع و مثله باقل امور المحرمت اوان نقدین. اگر کاسه ای از طلا، کاسه قوری، خب میدونید استفاده از ظروف طلا جایز نیست، استعمال اوانی طلا جایز نیست. شما اگر بخوای این کاسه را که از جنس طلا است بفروشی باید اول بشکنیش. حالا به عنوان تزیین بعضی فرمودن جایزه، اون استفاده اصلی که غذا خوردن توش مثلا اون جایزه. بعد اگر استفاده غیر موضوع له در موضوع له باشه، در غیر موضوع له باشه، مثل زینت، اونا جایزه. حالا اما که اوان نقدین و سنم اونا هم همینجور اول باید صورت از بین ببری، و اگر از بین ببری مشتری مبصر باشه.
Thank you.